بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید، بعضا میگن که هوا بیشتر خطا کار بوده در این زمینه، بعد میشه به جو بینم یک طور
این در این آیات قرآن این بحث نیست.
اتفاق میگنم برای خطا کار بودن زنان نسبت مردان در زمین.
کدوم قسمتش؟
همین قسمت که بر اساس گفته هوا در واقع این اتفاق افتاده
که میوه ممنوع رو خوردن؟
آره.
این در قرآن نیست. شما اون جلسه نبودید احتمالا. این تفسیر تورات و انجیل. اونا میگن شیطان اول با حوا ساخت، حوا و شیطان با هم آمدن آدم رو وسوسه کردن. این در این تورات و ایناست کتاب. این عقیده مسیحی و یهودی در قرآن مطلقا همچین چیزی نیست. در قرآن اونا در واقع میگن زن همدست شیطانه. دقت میکنید؟ در قرآن همچنان قرآن میگه شیطان آدم و حوا رو وسوسه کرد. بنابراین این حرف اونجا نیست. اون حرف معنیش اینه که اتفاقا حوا مقصرتره، نه اینکه فداکارتره. نه، همه آتیشا زیر سر حواست، او آدمو بدبخت کرد. اینجا بحث انتخاب هر دوشون هم هست. زن و مرد ببینید در منطق قرآن در اون مباحث انسانی، اونچه که به انسانیتشون و اون خلافتشون به ولایتشون به سعادتشون مربوط میشه، هیچ مسئله جنسیت مطرح نیست. هیچ، مطلقا. اینا با هم در بهش بودن، اینا با هم خلق شدن، اینا با هم به بهش آمدن، با هم از بهش عبود کردن، هر دو تابع وسوسه او بودن، با هم هم از یه عالم برمیگردن. در رجعت الالله هم مطلقا بحث مردانگی و زنانگی این حرفا نیست. اما در مسئله خانواده زن و مرد یه جاهایی کارکردشون هم به لحاظ طبیعی و بدنی هم به لحاظ اجتماعی بله متفاوته. یه نقاط قوتی در زنه که نقاط ضعف مرده، یک نقاط قوتی در مرده که نقاط ضعف زنه. این دوتا به هم نیاز دارن و اونجا یه تقسیم کاری شده. تفاوتایی که بین مرد و زن هست در بعضی از رفتارهای اجتماعی و خانوادگی است. دقت میکنید؟ در این تفاوت. و این تفاوت اصلا ارزشی نیست که اون ارزشش بیشتره، اصلا ربطی به ارزش نداره. اون تفاوت مربوط به کارکرد برای تنظیم امور خانواده و تنظیم امور مدنی به لحاظ تفاوتایی که در جسم و اعصاب و روان زن و مرد یه جایی وجود داره. زنان و مردان تفاوتای با هم دارن، لذا یک کارایی از او بیشتر برمیاد، یک کارایی از او. بفرمایید.
اگه خود خبر داشته که مثلا تهش این میشه که اونا وارد زن میشن، یک بحث جبری نیست.
نه، مگه الان خدا خبر نداره که من و شما
ما تهش چی میشیم؟ ولی میگه خب این اختیار خودمونه، انتخاب خودمونه که مثلا من تعیین میکنم معلم شم یا تعیین میکنم دوست شم.
بله.
خب برای حضرت آدم و حوا که خدا گفته
برها
وارد زمین بشن.
نه، ببین، اینکه خدا میداند اینا با اختیار خودشون وارد زمین میشن معنیش این نیست که اینا مجبور بودن. این معنیش این نیست که نه، این معنیش این نیست که آدم و حوا مجبور بودن از اون میوه بخورن. نه، این یک بحث مهمه که اصلا مخصوص به آدم و حوا نیست، در مورد همه ماها هم هست. سوال اینه که علم الهی چگونه با اختیار و آزادی انسان قابل جمعه؟ شما از یک طرف میگید خدا همه چیز را میداند، حتی اتفاقاتی که بعدن خواهد افتاد. خدا میدونه من و تو چجوری زندگی میکنیم، کی میمیریم، بهشتیم یا جهنمیم. در این حال میگید که اختیار خود ماست. یه بعضیا چون این دوتا رو درست متوجه نمیشن، در اغلب ادیان و مکاتب متوجه نمیشن این رو. این رو قرآن و تفسیر اهل بیت حلش میکنه. اینکه ما در چه چیزی مجبوریم و در چه چیزی مختاریم. و اون چه که سرنوشت ما رو تعیین میکنه اون بخش جبری ما نیست، اون بخش اختیاری ماست. ببین، من و شما انتخاب نکردیم در چه زمانی به دنیا بیاریم، تو کدوم کشور، تو کدوم خانواده. ما نژادمون رو انتخاب نکردیم، ما پدر مادرامون رو که انتخاب نکردیم، تازه اونها ما رو انتخاب نکردن. اینها قانون الهی، سنت الهی است، درش حکمت هست، عدالت هم رعایت شده. اون یک بحث دیگه راجع به اون بحث سوال. این جبر هم در واقع یعنی همون قانون الهی، حکمت الهی. اما من و شما اون بخشی که دیگه دست خودمونه، از همون بچگی هر چی که دست خودمون ما انتخاب میکنیم. تا قبل از بلوغ آثار دنیویشو میبینیم ولو آثار اخروی نبینیم، نداشته باشه. از قطعا از بلوغ به بعد دیگه که ما آگاه و آزادیم و مسئول تک تک اعمالمون هستیم، ما اون بخش انتخابی زندگی ما سرنوشت ما رو اون میسازه. بنابراین در این که ما بعدن اهل سعادت یا شقاوت باشیم، بهشتی یا جهنمی باشیم، اون بخشی که دست ما نبوده هیچ سهمی درش نداره. یعنی ای که شما زن بودی یا مرد بودی، ایرانی بودی یا چی، شیعه به دنیا آمدی یا سنی به دنیا، یا مسیحی به دنیا آمدی، الان یا دو قرن، صد قرن پیش یا ده قرن بعد به دنیا، اینا هیچ تأثیری در سعادت شقاوت ما نداره. حتی اینکه سالم به دنیا آمدی یا مثلا فلج به دنیا آمدی، چون اینا دست تو نیست. این اونی که تو انتخاب میکنیم اون نتیجه توست و عاقبت و ابدیت ما رو همون انتخاب های ما تعیین میکنه. اونجایی که آزادانه آگاهانه ما تصمیم میگیریم. لذا بله، خیلی چیزا هست که دست ما نیست. به اینا جبر میگید بگید، ولی اینا جبر الهی است، جبر ظالمانه نیست، جبر حکیمانه و عادلانه است، اینا قانون عالمه. اینا جبر مثل اینکه بگی الان مثلا من این رو ببرم حالا انجام ولش کنم، خب این میخوره زمین دیگه میفته. آقا این جبره، خب این قانونه، این ازم بله جبره، مثلا این جبر حکیمانه است، عادلانه است، اگه نیفته این غیر حکیمانه و غیر عادلانه است. اما این که من چرا اینو الان بلند کردم، منظور من چی بود، انگیزم چی بود و با این چه آثاری میذارم رو زندگی خودم و بقیه، این چیه، این دخالت داره. بنابراین بله، خدا میدونست آدم و حوا میوه ممنوع رو میخورن و میرن زمین، زمینه تکامل اونها میشه. اما در این حال معنیش این نیست که خداوند آدم و حوا رو مجبور کرد به این کار. اولا نهی میکنه، آگاهی میده. وقتی آگاهی و آزادیه دیگه جبر نیست. جب به این معنی که شما گفتید نیست. اگر توبه به معنی توبه از یک گناه و معصیت به همین معنی که تو ذهن ماست بود، خب وقتی توبه میکنی گناه رو خدا میبخشه، اگه گناه به اون معنا بوده ببخشه، خب دیگه آثارش باید برطرف شه دیگه، بخشیده نمیشه، هم ببخشی هم بزنی. اگه میگه خدای ما رو ببخش خطا کردیم، خدا میگه بخشیدم، شما توبه کردید، برگشت، توبه یعنی برگشتن، شما برگشتید به طرف خداوند، خدا میگه خدایم توبه پذیره، خدایم توابه، شما توابید، خدایم توابه، تو توبه میکنی، خدایم توبه میکنه. توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی تو به سمت خدا برمیگردی، خدایم به سمت تو برمیگرده، توبه پذیره. خیلی خوب، خدا پذیرفت. خب اگه پذیرفت که خب پس دوباره ما برگردیم هم بهش، همونجا بهتر بود. اون نوع این مجازات نیست که اگر گناه تو بخشیدیم بگیم پس دیگه مجازاتت نکنیم. دقت میکنید؟ این مقدمه و زمینه برای تکامل توست. یعنی به زندگی در عالم دنیا به عنوان یک بدبختی، بیچارگی، ها، یه مجازات، یه شکنجگاه نگاه نکنید. درست سخته، مشکلات داره. یک معنی دیگه که از همین آیه باز استفاده میشه اینه: نگاهتون رو به دنیا و زندگی در این عالم درست کنین. این نردبان است برای بالا رفتن و بازگشت به ملکوت خدا. زمین سخت، زندگی تو دنیا این 50 60 سال 70 سال هر چی است سخته، اما اینو به عنوان مجازات خودتون تلقی نکنید. اینو مسیر بازگشت به سمت ملکوت عالم و ملکوت خدا بدونید. مثل که میگن آقا میخوای بری یک بهشت، باغ زیبایی، سرسبزی، دریا، جنگل، یک جای بسیار زیبایی هست، بله، باید از این کوه و از این بیابون عبور کنی، باید از این کوه بیابون عبور کنی، عبور کنی میری به ملکوت اعلی. اون خوب بهشت بعدی از با این بهشت هم قابل مقایسه نیست که اینا قبلش بوده آدم و حوا. اون بهشت دیگری است اصلا که خداوند توصیف میکنه. بنابراین اینا علت خروج آدم و حوا از بهشت و زمینی شدنشون اون خطا نبود. یعنی خوردن میوه ممنوعه علت اخراج اینا از بهشت نبوده. دقت کردین؟ در حالی که همه اینو میگن، فکر میکنن اینجوری بوده. از این آیه اینجوری برداشت نمیشه. برداشت میشه که علت این بود که به خاطر اون عمل ممنوع عیبتون ظاهر شد. وقتی عیبتون ظاهر شد دیگه اونجا نمیتونین زندگی کنید. وارد یک فاز دیگه شدید، باید بیاد اینجا اینجوری زندگی کنید. ولی این راهیست برای که برگردید دوباره به ملکوت اعلی. اینم پس یک نکته که علت بیرون شدن آدم و حوا از بهشت برخلاف تصور عمومی خوردن میوه ممنوعه نبوده، بلکه اثر خوردن میوه ممنوعه بود. اثرش این بود که عیباتون آشکار شد. وقتی که اون عیب و اون ضعف آشکار شد، به خاطری که به وسوسه شیطان توجه کردید و به توصیه خداوند عمل نکردی، دیگه اونجا نمیتونی دیگه ادامه بدی. مثل که بگم برو زیر آب نفس بکش، نمیشه دیگه. اگر شش داری دیگه زیر آب نمیتونی باشی، باید بیای بیرون نفس بکشی. اون یه اتفاقی افتاد دیگه، تو اون وضع نمیشد ادامه زندگی، باید میامدی اینجوری اینجا. اون نکته آخری که میخواستم عرض کنم اینه که اون عهدی که میگن خدا با آدم با بست، که اون چی بود که خدا میفرماد لقد عهدنا، تو همون سوره طه که قصه خلقت آدم و حوا و خروج از بهشت رو میگه، اونجا میفرماد که لقد عهدنا الى آدم من قبل، ما یک عهدی از قبل یک پیمانی بسته بودیم با او، فنسیه، یادش رفت، جدی نگرفت. ولم نجد له عزما، ما در آدم عزم کافی ندیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما قرار مدار گذاشتیم باش، مطلع شد، اهمیتش هم فهمید، اما یادش رفت. یعنی چی یادش رفت؟ لم نجد له عزما، اون عزم و اراده کافی، اون توجه کاملی که باید به قضیه میکرد نکرد، حواسش پرت شد. دقت میکنید؟ و اینم معصیت و عصیان به این معنی، مثل اون بچه‌ای که بهش گفتیم دست نزن به آتیش، یادش رفت، جدی نگرفت. ما قبلا عهدی بسته بودیم، فراموشش کرد، مثل که خیلی به یاد نسپرد، جلو چشمش قرار نداد، جدی نگرفت. و حالا من اون بود، اون عهد چی بوده؟ مفسرین چند تا نظریه دادن، من دیگه وارد تفصیل بحثش نمیشم. بعضی گفتن که اون عهدی که کردیم که فراموش کرد و جدی نگرفت همین بود که به درخت نزدیک نشید، لا تقربا هذه الشجره، آدم و حوا شما دوتا نزدیک نشید، نزدیک این درخت هم نشید، این همه امکانات و نعمت بر جای دیگه هم پیله کردی همینجا، مثل که مثلا به ما میگه همه اینا در اختیارتونه، فقط یک گوشه اونجا یک جایی هست خیلی هم کوچیکه، همونجا خواهش میکنم نری، همه رو ول میکنیم میریم همونجا ببینیم چیه، اینا یه کاری کردن. به درخت نزدیک نشید، اگه نزدیک بشید فتکونا من الظالمین، ظلم کردید، کسی غیر از خودشون نبوده به کی ظلم کردن. وقتی میگه اگه میوه ممنوع رو نزدیک شید به این درخت، شما جزء ظالمین خواهید بود، به کی ظلم کردن؟ به خودشون. یعنی خودتون حق خودتون و راحتی خودتون و اوضاع خودتون رو زیر پا میذارید، به این درخت نزدیک نشید، جزء ظالمین میشید. بعضی گفتن این اشاره به همین عهده که گفته به درخت نزدیک نشید. این ظاهرا میگن این نمیتونه باشه. چرا؟ چون میگه این عهد رو فراموش کرد، درسته؟ در حالی که اون لحظه ای که اینا دارن از او میوه ممنوع مصرف استفاده میکنن، فراموش نکرده بودن که خدا فرموده بود به این درخت نزدیک نشید، اونو فراموش نکرده بود، یادش بود. حتی شیطان هم بهشون میگه میدونید چرا خدا گفت به این نزدیک نشید؟ پس میدونستن که خداوند خواسته به این نزدیک نشید. آدم و حوا در اون لحظه رو میدونستن. شیطان آمد توجیه کرد، گفت من که نمیخوام شما خلاف خدا کارو بکنید، که من که دشمن خدا نیستم، دشمن شما هم نیستم، من میخوام بگم که یک امکاناتی تو این درخت، امکانات ویژه‌ای درش هست که شاید خدا نمیخواد اونا رو داشته باشید، اگه اینا رو بخورید شما تا ابد اینجا هستین دیگه، این همه آسایش و آرامش اینجاست، و بعدم فرشته ها اینجا هستن، دمخور فرشته ها خواهی بود تا آخر. خدا میخواد مثل یک برنامه براتون ریخته، خدا نمیخواد شما اینجا باشید همیشه و با فرشته ها باشید، نمیخواد شما تکونا ملکین، شما هم فرشته باشید، زندگی فرشتگی داشته باشید. فرشته کارش چیه؟ عبادت محض خدا بدون خطا، و نمیخواد اینجا جاودانه باشید. پس آدم و حوا اون لحظه که به این درخت ممنوع نزدیک شدن، فراموش نکرده بودن پیمان خدا رو. پس اون عهد الله این نمیتونه باشه. خدا با شما عهدی بس، یادت رفت، اراده کافی نشون ندادی، محکم نبودی. اون چیه اون عهد؟ اون این نبود که به تو عهد کردیم به درخت نزدیک نشو، این نبوده، چون خودش میدونست که این عهد هست. حتی خود شیطان اونجا میگه که فوسوس لهما الشیطان، شیطان اینا رو وسوسه کرد این دوتا رو، و قال ما نهاکما ربکما، پروردگار شما دوتا رو نهی نکرده عن هذه الشجره، از این درخت، فقط جز فقط به دو علت، و اون اینه که الا ان تکونا ملکین، میخواد شما جز فرشته ها نباشید، زندگی فرشتگی نداشته باشید، او چی تکونا من الخالدین، جز خالدین خلود جاودانه نباشید اینجا. خب اصلا خود شیطان یادآوری کرده به این دوتا که خدا نخواسته اینا، ولی میدونی چرا نخواسته؟ نه این کاری نیست که خدا عصبانی بشه، این یک پوان ویژه برای شما دوتاست، یعنی نزدیکم شدید شدید، آدم و حوا هم بازی خوردن، قصد نافرمانی خدا علنا نداشتن، گفتن حالا دو تا امتیاز هم اینجا اینا هم داشته باشه، این همه که داریم اینا هم روش. بنابراین اون عهد نمیتونه، این عهد نزدیک درخت نشید این نبوده، نمیتونه باشه، چون اونا میدونستن، چون اینجا میگه نسیه فراموش کرد، حالا که اینو فراموش نکرده بودن در اون لحظه، میفهمید داره چیکار میکنه، ولی قصد گناه نداشت، قصد یک سوء استفاده، یک حسن استفاده اضافی، میخواستن زرنگ بازی در بیارن به تعبیر بنده، آدم و حوا میخواستن گناه بکنن با خدا در بیفتن، زرنگ بازی میخواستن بکنن در واقع، حالا به تعبیر بنده. پس اون عهد چیه؟ بعضی‌ها گفتن اون عهد عهد دیگریست که خداوند میگه که علم عهد، به شما نگفتم که شیطان دشمن شماست، با شما عهد نبستیم که ان هذا عدو لك ولزوجك، این دشمنه، این ابلیس دشمن تو و همسر توست، دشمن شما دو توست، نگفتیم به شما این عهد دیگه که اینو دشمن بدان، این یک احتمالش هست که ما با هم قراری گذاشتیم از همون اول که این سجده نکرد با تو در افتاد، تو رو از خودش از تو بالاتر دونست، از همون اول قراری گذاشتیم که تو به حرف این نباید بکنی، چرا کردی؟ یک احتمال اینه که نسیه، یادش رفت، جدی نگرفت قضیه دشمنی شیطان رو، ابلیس رو، این احتمالش هست بعضیا میگن. اما یک احتمالی که بیشتر ترجیح داده شده اینه که اون میثاق عمومی که خدا در یک آیه دیگه میگه که اون میثاقی که از همه انبیا و اولیا به طور خاص گرفتیم، بلکه از همه انسان‌ها یه میثاقی گرفتیم، ما یک تعهدی از همه بشریت گرفتیم قبل از اینکه به دنیا بیان که پاش بیستن، خیلی از انبیاء و اولیاء انسان‌های کامل غلیظ‌تر گرفتیم، اون میثاق رو محکم‌تر گرفتیم از بقیه، ولی از همه‌تون میثاق گرفته شد، همه هم قبول کردیم. اون چی بود؟ قرآن می‌فرماد اما یأتینکم منی هدا، شما دیگه از بهش بیرون میرید، میرید وارد عالم طبیعت میشید، من اونجا شما رو تنها نمیگذارم، از طرف من پیام خواهد رسید، هدایت خواهید شد. فمن اتبع، اون عهد اینه، بعضی مفسرین میگن که این بهتر میخوره، فمن اتبع هدایه، هر کدومتون اون پیامی که به شما رسید قبول کردید، دنبالش را افتادید، جدی گرفتید، باز این خطایی که اینجا کردید تو بهش، اونجا دیگه گناه میشه، اونایتون که اون کارو اونجا نکنید، فلا یزل و لا یشقا، من بهتون قول میدم که تو اون مدتی که تو دنیا هستید، اولا لا یزل و گم نشید، زلالت گم نمیشه، را رو گم نمیکن، گیج نشین، زندگی مثل آدمای گیج زندگی نکنه، این یک قول، بفهمید چه خبره و کجا میره، به شرطی که هدایت و تبعیت کنید. دوم ولا یشقا، تو زحمت اساسی نمیافتید، یعنی رنج نه، شقاوت یعنی رنج، بدبختی که میگن یعنی رنج، سعادت یعنی خوشی، شقاوت یعنی سختی، رنج بردن. اگر اونجا میرید، وقتی پیام من به شما رسید در دنیا از طریق انبیا و دین و از طریق عقل و فطرتتون بهتون گفتیم، وقتی فهمیدید قبول کنید، اونجا دیگه یادتون نره، لجبازی هم نکنید، فراموشکاری هم نکنید، سستی نکنید، اگه این کارو نکنید، لا یذل و لا یشقا، شما و فرزندان شما در زمین نه راه رو گم میکنن، گیج میشن تو زندگی که اینجا کجاست، که چی کار کنیم، بالاخره که چی، این حرفا رو نمیزنن، میفهمن چیه، با چشم باز زندگی میکنن، عاقلانه زندگی میکنن. دو ولا یشقا، گرفتار شقاوت و بیچارگی نمیشن، یعنی زندگی تو همون دنیا بهشون آرام خواهد گذشت، سخت نخواهد گذشت، حتی مشکلات جسمانی و مادی ممکنه داشته باشن، تحریم بشه، گرفتاری، تهدید بشه، کتک بخوره، اینا همه ممکنه، ولی همه اینا رو چون میفهمه تو چه مسیریه، اون انسانیت، کرامت، آرامش خودش رو بازم خواهد داشت. دیدین امام وصیتنامه چی نوشت؟ امام که میدونه در تمام زندگیش اصلا اهل عیش و کیف نبوده، تمام عمرش تو نجف توی خونه کوچیک فقیرانه که الان برید نجف هست، هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم تو خونه زندگی کنه، تو اون گرما اون وضعیت. بعد این مصطفی پسر امام یه وقتی پنکه گرفته بود تو گرمای 60 درجه نجف، پنکه معمولی آورده بود، امام گفته بود میخوای منو جهنمی کنی؟ گفت آقا پنکه جهنمی چیه؟ من از پول وجوهات و اینا هم نبوده، هدیه دادن بعضی شما رو دوست داشتن، مؤمنین گفتن مثلا نظر یه هدیه چیزی بوده. امام گفت همه طلبه ها پنکه دارن؟ مردم نجف پنکه دارن همه؟ یعنی میگفت اگر اونا ندارن من به عنوان رهبر دینیشون یارو داشته باشم من جهنمیم، من باید مثل همه مشکلات همه رو داشته باشم. خب از زندگیش که پر از مشکل بود، ایران هم که میدونی وقتی آمده رهبر شده و حاکم شده و میلیاردها میلیارد پول بیت المال انگار دست اونه، کل زندگیش تو همون جماران توی دو تا اتاق بوده و کل زندگیش یک چمدون هم پر نکرده، نصف چمدونه. در این حال وقتی از دنیا رفته تو وصیت‌نامه‌اش میگه که با قلبی آرام و ضمیری شاد و دلی امیدوار از خدمت شما مرخص میشوم. مرگ رو مسخره میکنه انگار، میگه آقا ما از خدمتتون مرخص میشیم، رفتیم دیگه کار داریم میریم دیگه، ما جای دیگه. خب این آدم خیلی آرامه، خیلی آرامش داره. اصلا ما تو زندگی علامه طباطبایی، امام، همین آقای بهجت، امثال اینا که زندگیشون الهی گذشت و خیلی عادی هم، و حتی آدمایی که عالم دین هم نبودن ولی ما تو زمان جنگ دیدیم واقعا به چهارو مدرک حضور دانشگاه هم، ولی خیلی شاد و آرام بودن، وای که خیلی زندگیشون سخت بود، فقیر بودن، تو جبهه مشکل مدام داشتن، درگیر بود، شیمیایی بود، پاش قطع شده بود فلان، ولی آرام بود. همین قاسم سلیمانی شما ببینید چقدر همیشه چهره شاد و آرام و مهربانه، وای که تمام زندگیش همش مشکل بوده، یعنی اصلا یک لحظه آرامش نداشته، نه زندگی، نه خانواده، نه خواب، نه آرامش، همش درد، تهدید، خطر، جنگ، کتک، ترکش، خون. ولی چقدر آرامه؟ این همینه که قرآن اینجا میفرماد شما و بچه هاتون تا ابد تو دنیا پیام من رسید، اگه جدی گرفتید لا یضل ولا یشقا، نه گم میشن، راه رو گم میکنید، نه عذاب میبرید، زندگیتون پر از عذاب میشه تو دنیا. اما و من اعرض عن ذکری، هر کدومتون منو از زندگیتون، خدا رو از زندگی بذارید کنار، ذکر من، یاد من رو بذارید پشت سر، اعراض کنید از ذکر من، بخواید بدون خدا زندگی کنید، بدون نماز، بدون توجه واقعی به خدا، اگه منو از زندگیتون حذف کنید فان له معیشتا زنگا، همون چند وقتی که تو دنیا هستید زندگیتون سراسر تنگی و سختی و رنج خواهد، نه رنج مادی، رنج درونی داری، همش رنج میبری، پول داری بازم رنج میبری، 6 تا خونه داری، میلیاردری بازم آرامش نداری، همش رنج میبری، فقیری بازم رنج میبری، احساس گمشدگی، ذلالت، چی که چی، چیکار کنم حالا که چی، بعد چیکار کنم نمیدونی، گم شدی، هم ذلالت هم شقاوت، همش رنج میبری.